بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما مقدمتا درباره رشد صحبت کردیم و بحثمون رو در باب اون بخش از معنای تزکیه که به رشد دلالت داره، رشد به زبان فارسی اختصاص دادیم و اینکه ما دنبال خوب شدن به معنای یک بسته استاندارد شده یه مشخص محدود نیستیم. اصلا انسان به این سادگی استاندارد پیدا نمی کنه. یک فرایند دائمی رشده. شاید باز بخوایم مثالی بزنیم، این ورزش میمونه. اینطور نیست کسی بگه من ورزشکار شدم تموم شد رفت. نه، تو تمام زندگیت باید ورزش بکنی. یا اینکه کسی بگه که من غذا خوردم چند جلسه و یک سلسله غذاهایی رو میل کردم و سیر شدم الحمدلله. کسی دم مرگش باشه بتونه اینجوری بگه، والا فردا هم گرسنه میشه، پس فردا هم گرسنه میشه. اینا یه روند دائمی است. رشد انسان هم یک روند دائمی است و انسان باید خودش رو اینجوری نگاه بکنه. چرا این نگاه خیلی اهمیت داره؟ چون تو دنیا اینجوری نگاه نمیکنن. میگن درس خوند، مدرکش رو گرفت، ازدواج کرد، خونه خرید، حالا داره زندگیشو میکنه. خیلی از وجوه رشد در دنیا حد و اندازه داره، ولی دین اینگونه نیست. شما میتونید نمرات دنیایی خودتون رو به سهولت کم میکنید، اما در فرایند رشد مستمر آدم یه جور دیگه به خودش نگاه میکنه. خب در این باره صحبت کردیم و اینکه یه مقداری هم نکات دیگری بحث شد. خطرناک انسان در مسیر رشد یه وقت متوقف بشه، تبدیل به سم میشه همون دارایی‌هاش، که حالا باید در طی بحث با این خطرات بیشتر آشنا بشیم. پس قسمت اول بحث ما توجه به خود موضوع رشد بود. قسمت دوم بحث این بود که ما حالا میخوایم ببینیم موانع رشد ما چیه. اگرچه میشه از عوامل رشد هم حرف زد، ولی عوامل رشد رو لااقل در این جلسه ما صحبت نمی کنیم و نسبت به موانع رشد اولویت دوم میدونیم بحث از اونها رو. چرا؟ چون عوامل رشد فراهمه، ما اون دغدغه اصلیمون موانع رشده. موانع رو بزنیم کنار، سه تا زیبایی فوق العاده گفتیم وجود داره از عوامل رشد. اون جاذبه بسیار شدید پروردگار عالم که به عنوان هدف ما، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، در روبروی ماست. این خدا واقعا پر جذبه است، پر کششه. هیچ کس لازم نیست درس عقیدتی به ما بده، ما جذبه خدا رو همینجوری هم میتونیم فطرتاً درک بکنیم. این از جاذبه خدا، خدای فعال، خدای فعال مایشا، خدای لطیف، خدایی که ما رو خلق کرده، به هدفی خلق کرده، میتونه به تک تک ما بفرماد استنعت کل نفسی، من تو رو ساختم برای خودم. این یکی از عوامل چیه؟ رشده. مثلا شما الان در مجلس ذکر به سر میبرید، در روایت هست ذکر اول از مذکوره، دوم از ذاکر. تا خدا شما رو یاد نکنه که شما نمیری خدا رو یاد بکنی. همین الان دست به نقد خدا ما رو یاد کرده. پس عوامل رشد خیلی باش فراهمه. در فطرتمون کشش هایی به سمت خدا هست، حتی اگر خدا به ما کشش هایی نداشته باشه، ما خودمون دیوانه او هستیم، حیران او هستیم. بعد در رابطه بین ما و خدا، اولیاء خدا این وسط هستن، اونا هم بیکار نیستن، از ملائکه بگیر تا اولیاء خدا. ملائکه برای روزداران، برای طلب مغفرت کنندگان، برای مؤمنین مدام صلوات و درود میفرستن، کار میکنن، اینا فعالن تو عرصه. اخیراً هم که شهدا اضافه شدن، یعنی شما در جامعه زندگی میکنید که این جامعه شهید داده. خیلی مسئله مهمیه که خب متاسفانه نمیشه زیاد حرف زد در این زمینه. میدونید بعضی ها انقدر نسبت به امور غیبی منکرن و بددلن، نمیشه از امور غیبی بارشون حرف زد. همین در حد مختصر خواب و رویا که ما عادت نداریم معمولا تعریف بکنیم، در حد مختصر با آیات قرآن بسنده میکنیم اگه مردم جدی بگیرن، که میفرماید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، اونا زنده، روزیشونو پیش شما نمیخورن، پیش پروردگار عالم میخورن روزیشونو. و این زنده هستن نه یعنی در عالم برزخ زنده هستن، خب عالم برزخ که همه زنده هستن، اونام که عذاب میشن زنده هستن، ممات چیزی که نداریم که، هیچ کس از بین نمیره، اونام که دارن عذاب میشن اونام زنده هستن، در قیامت هم اونا زنده هستن. این زنده این معنای دیگه ای داره، واقعا مؤثرن در حیات ما. خب اولیاء خدا از ملائکه گرفته تا شهدا گرفته تا صدیقین و صلحا گرفته تا خیلی ها هستن، ارادتی با آقای بهجت داشتن، ارادتی با آقای حقشناس داشتن، ارادتی به خوبان داشتن، میان هدایتشون میکنن، این کارو بکن، شما اون کارو بکن، کمک میکنن. حالا دیگه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا دیگه چقدر در این میانه کار دستشون هست، اینا عوامل رشد ما هستن. ببخشید که من این بخش رو دوباره تکرار کردم، ما دلمون باید به شور و شعف بیاد به خاطر توجه به عوامل رشد، و باید به شدت متأثر بشیم از وجود موانع رشد. شما موانع رو بردار ببین چیزی مثل فنر می جهی، اصلا رفتن نیست، کشاندن و بردن است. حالا من بازم از خاطرات دفاع مقدس حرف میزنم، واقعا یه شهرک نمونه بود، یه شهرک نمونه از سیر و سلوک، از راه 100 سال یک شب طی کردن به تعبیر عارف کامل حضرت امام. امام که شوخی نداره با کسی. و ما میدیدیم اونجا بچه‌ها، میدیدیم، یعنی همه میدیدن، من کورباته میدیدم، دیگه بقیه که کمی اهل فهم و بصیرت بودن دیگه بهتر می دیدن. از یه لحظه‌ای به بعد انگار این مهار رو از روی این فنر برداشتی، می جهید و می رفت، همه چیش تغییر می کرد، واقعا راه 100 سال رو یک شب طی می کرد، عالم رو متفاوت می دید، اتفاقی براش می افتاد. اونا چجوری رشد می کردن؟ موانع رو برداشته، موانع رشد رو برداشته، عوامل کار میکنه از درون تو، از بیرون تو، از اون هدفی که باید به سمتش بری و به سوی او رشد پیدا کنی. خب بحث ما رسید به موانع رشد، حرفای دیگه هم البته زدیم در این باره با هم دیگه، ولی از خلاصه گفتن اونها در میگذریم به اولین مانع میرسیم. اولین مانع چیه؟ جهل. خب ما مانع جهل رو چجوری برداریم؟ بریم دانا بشیم. علم هم چیز خوبیه. خب آجا حتما شما میخوای امشب بگی علم چیز خوبیه، توانا بود، هر که دانا بود، اینا خوبه، با سواد بشیم، اینا همین. این دیگه منبر نمیخواد، این دیگه همه میدونن و چیزیست که واقعا همه ما بهش آگاهی داریم، که آگاهی ارزشمنده، آگاهی خوبه. بنده میخوام درباره برداشتن این مانع جهل چند نکته رو عرض بکنم که هر کدومش هم در روایات و آیات قرآن به صورت خاص بهش پرداخته شده. حالا حداقل بنده یک فهرست 4-5 تایی نوشتم که درباره علم این چند تا نکته رو خوب بدونیم. یکی از اون نکات این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست در نامه 31 نهج البلاغه، که البته در نامه 31 نهج البلاغه این نامه مختصرتر هست، شاید 30% از نامه کم باشه. در تحف العقول کتاب بسیار شریف این نامه کاملترش آمده، قطعی از نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در تحف العقول میخوام برای شما بخونم. درباره همین نکته‌ای که میخوایم مورد بحث قرار بدیم، درباره زدودن جهل. زدودن جهل چیز ساده ای نیست، یک فرهنگ جهل گرایی، علم گریزی، یه عادت شوم خیلی ها دوچارشن. بذارید امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون در این باره با ما صحبت بکنن، ولی من این نامه رو قبلش باز یه مقدار برای شما معرفی کنم. این نامه از استثناءات تاریخه. یکی از استثناء، یعنی ممتازترین نامه است که استثناءن این امتیازات مال این نامه است. یکی از امتیازات استثنایی این نامه اینه که به جوانان نوشته شده، به امام حسن مجتبی علیه السلام نیست، به محمد ابن حنفیه نیست، به جوانان نوشته شده. یکی از امتیازات استثنایی این نامه این است که اولین نامه است که ثبت شده در صدر اسلام به عنوان نامه مکتوب اخلاقی از صاحبان و بزرگان دین به دیگران. حالا دیگران گفتیم امتیازش اینه که جوانان هم هستن. یکی دیگه از امتیازات استثنایی این نامه این است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام الائمه، این نامه رو نوشتن. اگرچه کلهم نوران واحد، ولی شما دیگه به محضر امیرالمؤمنین مستقیم آمده اید و این تفاوتش رو دلها حتما متوجه میشن، اندیشه ها حتما متوجه میشن. یکی دیگه از امتیازات استثنایی این نامه این است که این نامه در چه زمانی نوشته شده؟ بعد از جنگ صفین، بعد از اون واقعه هولناکی که قلب امیرالمؤمنین رو به درد آورد و اوائل نامه هم معلومه. اینقدر حضرت این نامه رو عاشقانه و مصرانه نوشتن، شما نظیرش رو جای دیگه پیدا نمی کنید. همین راحت بهتون بگم، جملاتش رو اشاره کنم. مثلا می فرماید جوان من، من الان تو حالی هستم که فکر رفتنم، دیگه اصلا به فکر کسی نیستم، اما این که برای تو نامه می نویسم، چون تو پاره تن منی، چون تو همه وجود منی، چون تو خود منی. با عشق این نامه رو نوشتن، با یه دنیا غم و اندوه از دست این دنیا. اولش هم اندوه خودشون رو از این دنیا اعلام می کنن، من الوالد الفان، المقر للزمان، المستسلم للدهر. تعابیری دارن که درش اندوه از دست این دنیای دون کاملا دیده میشه. نامه فوق‌العاده استثنایی است. بعد معارفی که در این نامه جمعه، واقعا یه دور معارف اسلامی نابه که یه کسی میخواد مصرف کننده یه دین باشه، این معارف رو نیاز داره. خب حالا نکاتی که تو این نامه هست، مثلا میفرماد قلبتو صاف کن، این نامه رو بخون. اگه قلبت صاف نباشه این نامه دردت نمیخوره، اصلا نمیخواد بخونی. قلبتو صاف کنی این نامه رو، وقت میفهمی من دارم به چی میگم. یکی از ویژگی های دوباره این نامه اینه که در صدرش به جوان ها خیلی احترام میگذاره. حضرت میفرماد جوان، قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا بکنه و فکرت مشغول بشه بذار باهات حرف بزنم، الان تو میفهمی. برعکس خیلی ها که به جوان ها میگن الان نمیفهمی، برعکس خیلی ها که به جوان ها میگن الان احساساتیه، حضرت میفرماد الان قلب تو بیداره، الان فکر تو آماده از حرف بپذیره، بعدا نمیفهمی حرفا رو. چقدر عجیبه به خدا. خب این نامه است. پس ببینم دوستان، ما میخواییم درباره برداشتن اولین مانع یعنی جهل با همدیگه صحبت کنیم. چه صحبت هایی میخواید بکنید شما در مورد جهل؟ هممون میدونیم جهل بده. چه صحبتی در مورد علم میخواید بکنید؟ هممون میدونیم علم خوبه. من میخوام صحبتهای امیرالمؤمنین رو که در این نامه به جوانان نوشتن، یعنی نسل بعدی مسلمانان که دارن ملحق میشن به صدر اسلام، این نگاه رو از حضرت بگم. حضرت اینجا سعی دارن یه فرهنگ رو از بین ببرن. فرهنگ چیه؟ یه تصوری، یه عادت زشتی، یک بدی رایجی رو از بین ببرن. اون چیه؟ اون اینه که آدم فکر کنه همه چیو میدونه. اون اینه که آدم یه کمی دونست غرور میگیردش، یه دفعه چیزای دیگر رو که تازه بهش میاد با اون حرفای قبلیش منافات داره انکار میکنه، بیادبی میکنه، بیاحترامی میکنه، اصلا سعی نمیکنه بفهمه. بابا خب یه دقیقه صبر کن. این احساس کاذب دانایی رو علیهش به عنوان یک عادت امیرالمؤمنین در این نامه شریف که موقعیت بسیار ویژه‌ای در تعلیم و تربیت دینی داره بهش میپردازه. حالا دیگه ببینید شما با متن خود نامه چه میکنید. میفرماید من از قیامت برات حرف زدم، از تاریخ برات حرف زدم، از خدا برات حرف زدم، از احکام دین برات حرف زدم و این همه آگاهی ها به تو دادم، این نشانه ها بهت دادم، بری بفهمی، برید خود مطالعه کنی. بعد در یک جنبندی اینجوری میفرماید و قرعت که به انواع الجهالات لالا تعد نفسک عالما. چقدر زیباست واقعا. می فرماید من تو رو سرزنش کردم به انواع جهلها، یعنی تو اینو نمیدونی، تو اینو نمیدونی، تو برو اینو بفهم، تو برو اینو بفهم. وقتی بهت میگم بفهم، اعلم یا بنی، هی دارم بهت آگاهی میدم، یعنی بفهم که تو نمیفهمی این چیزا رو. من هی دارم به سرت میکوبم که تو از من بپذیری که خیلی چیزا رو نمیدونی، یه وقت خودتو دانا نفهم تصور نکنی. برخورد و روی کرده ازتو بگیریم. من یه همه حرف تو زدم، یه همه نصیحتت کردم، در واقع تو حرفای من یه مضمونی وجود داشت. من خواستم اینا رو به تو بگم تا تو بفهمی که نمیفهمی اینا رو. نمیفهمی نباید بگم، نمیدانی، نادانیات زیاده، یه وقت خودتو دانا ندونی. این اثر نامه منو گرفتی؟ چقدر حضرت روانشناسانه گیر دادن به یک صفت پلید و بدی که به صورت نامرئی تو وجود همه ما هست. البته شما خوبی در فرشته های الهی هستید، اومدید رو زمین، حرف دیگریست. قرار تو که سرزنشت کردم به انواع الجهالات، به انواع نادانی ها من تو رو سرزنش کرد. چقدر صریح و صمیمی با جوانش حرف میزنه. لالا تعد نفسک عالما، تا اینکه یه وقت خودتو باسواد و فهم دانا ندونی. من فهمو میارم وسط. آخه فهم و شعور به عقل بیشتر تو زبان فارسی ارتباط داره. میگن آدم نفهمیه یعنی اصلا عاقل نیست، شعور ندارد، حماقت دارد، اون بی احترامیه. اما نادان نه بی احترامی نیست، ما نادانیم، ما بسیاری از امور هست نمیدانیم. بحث سر علمه. لالا تعد نفسک عالما، اینقدر من با تو حرف زدم تو این نامه، نامه بسیار طولانی هم هست، شاید طولانی ترین نامه نهج البلاغه باشه، شاید، البته با اضافه اون قسمت هایی که در نهج البلاغه نیست، تا خودتو عالم ندونی. یه گرفتاری که ما داریم، آدم ها خودشونو عالم میدونن. حالا اجازه بدید من بقیه این نامه رو بخونم. مثلا خود کلمات حضرت میفرماید فَإِنْ وَرَدَ عَلَيْكَ شَيْءٌ تَعْرِفُهُ اکبر تَذَالِكَ. خب میخوام تو خودتو نادان به حساب بیاری تا اگر یه چیزی رو بهت دادن که شناختی اون رو احترام بذاری بهش. آه من یک چیزی دانستم. قدر بدونی دانایی رو. کسی که خودش رو نادان میدونه، خودش رو دانا نمیدونه، به دانایی ها احترام میگذاره، دنبال این هست که چیزی رو یاد بگیره. فَإِنَّ الْعَالِمْ مَنْ عَرَفَ اَنَّمَا يَعْلَمُ فِي مَا لَا يَعْلَمْ قَلِيلٌ. عالم کسیه که بداند، بداند این را که اون چیزایی رو که بلده در مقابل اون چیزایی که بلد نیست خیلی کمم، لذا من بیشتر نادانم تا دانا باشم. ما هممون همین طور هستیم. علما باید این گونه در خودشون قضاوت بکنن. بنده که الحمدلله جزو علما هم نیستم. ما اون چیزایی که مثلا بنده گاهی از اوقات میبینم، مثلا میبینم که من یه آیه قرآن رو میخواستم یه معنایی رو ببینم، هرچی تفسیر و هرچی لغت و هرچی آیه قرآن که این لغت رو درش استفاده کرده، چند ماه با یه گروه پژوهشی مثلا کار کردیم که کل مطالعات ما رو میشه یه دوره کاردانی دونست یا یه پایان نامه دکترا تحقیق، حالا گیر کرده بودیم دیگه که مثلا اینا رو بعدی دفعه مثلا بعد از جلسه داریم میریم، یک جوانی که سن و سالش اصلا به این مقدار مطالعه هم نمیرسه میاد با پاشا شوت میزنه میره عمر هوا، مثلا خندم میگیره آقا شما اینو داری میگی روی مستندی میگی، من کدوم سند رو بگم، روی بررسی شما داری میگی، رو چی داری میگی اینو، رو چه حسابی داری به من میگی. ما همه چی میخندیم میگیم خال باشه، طرز برخورد مهمه، که اصلا پرسشگرانه نیست، اصلا احتمال خطا درباره خودش نمیده، اصلا احتمال صحت درباره حرفی که شنیده نمیده، که آقا این شاید منظور درستی داره بلد نبوده بیان کنه، آقا اینو درست بگو ببینم یه بار، ما داشتیم برداشت دیگری میکردیم، آقا ما سوالی برامون پیش اومده، آقا اصلا خودشو علم مطلق میدونه، این روحیه ها خوب نیست. حالا یه وقت هستش که بعضی ها با آگاهی جدید که اینها رو همه رو میفرماید حضرت خواهد فرمود، متکبرانه و معاندانه برخورد میکنه، بعضی وقتا هم با آگاهی جدید بی‌اعتنا برخورد میکنه، هر دوش اثر احساس دانایی. بابا اینا رو میدونیم همه رو، چیشو میدونی همه رو، اینا رو همه رو میدونیم، یا میگه میدونیم بی‌اعتناست، یا میگه میدونیم و هر چه حرف جدیدی بشنود خلاف آن باشد یورش میبرد و حمله میآورد و اوه چه میکند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام این احساس رو، که این احساس بدتر از جهله، جهل کی بده، این سپر نگه، این احساس، این عادت، این سپر نگهدارنده جهله، این در جهل فرو برنده انسانه، این جهل رو به سر و روی آدم مثل قیر میمالد و انسان رو سیاه میکند. فرمود اینجوری نباش پسرم، جوان من. فإن العالم من عرف، عالم کسی که میفهم، نمیفهم من علمه، عرفه، عرفه با علمه یعنی چی؟ فرق معرفت با علم اینه، علم اگر عمیقا در قلب انسان نشست میشه معرفت. با زبان یکی از روایات من معرفت رو برای شما توضیح دادم، به همین دلیل به عرفا دیدید چی میگن دیگه، اونها اهل شهود حقایق هستن، بهشون میگن اینها عارفن، به اونها عالم نمیگن. عالم من عرفه، یعنی حقیقتا فهمیده است، عمیقا دریافته است. عالم کسی است که عمیقا دریافته است، آنچه که میداند در مقابل آنچه که نمیداند بسیار کم است، گاردش بازه، البته حرف بی منطق نمیپذیره ولی گاردش بازه. من دیدم آدمهای بزرگ در حد مراجع تقلید، در حد بزرگان، حرف جدید میشنون، گاهی از دانشجوی ترمای اول دوم متلمزانه تر اول گوش میدن که نکند این سخن تازه ای باشد، من نمیدانم، من میتونم مثال بزنم فلان، یعنی دیدم ما صحنه هاشو دیدم از این علماء بزرگ کشور که آدم چجوری ازشون یاد میگیره، یه جوری گوش میکنه اصلا آدم شرمنده میشه. آقا ما داریم یه چرت و پرت میگیم، ایشون احتمال میدن ما
یه حرف حسابی داریم میزنیم. اونایی که بزرگان اینجوری هن، شاید این مثلا سلیمان علمه، میگه آقا این پرنده، این چی بود اسمش، هدهد، شاید از یک سرزمینی خبر آورده، من نمیشناسم. خیلی راحت یه جوجه ای. ولی بعضی ها اینجور نیستن. وقت تو جوانی اگر این نباشه خیلی زشته، یعنی این حالتی که امیرالمومنین برای آل ما فرمود دیگه برای من جاهل جوان باید اینجوری باشه دیگه، بیشتر باید اینا رو داشته باشم. بعد میفرماد فقط ده نفسهو بذالک جاهلا، عالم کسیه که چون اونایی که نمیدونه بیشتر از اونایی است که میدونه، پس خودشو جاهل حساب میکنه. حالا یه چیزایی میده. فزداد به ما عرف و من ذالک فی طلب العلم اجتهادن. پس وقتی که اینجوری شد چه روحیه ای پیدا میکنه؟ برای فهم چیز یاد گرفتن جد و جهد به کار میبره، تلاش میکنه. فما یزال للعلم طالبا، چون روحیش اینجوریه همیشه دنبال داناییه. و فیه راغبا و لهو مستفیدا و لأهلهی خاشعن مهتما. یه حالتی پیدا میکنه، اونایی که این حالتو دارن از مانع جهل گذشتن. همین داریم اینو میگیم. اونایی که این حالتو رو دارن که امیرالمومنین در نامشون برای جوانها میفرماین، همیشه برای علم طالبه و فیه راغبه و لهو مستفیده. مستفید یعنی چی؟ دنبال به استفاده کردنه. و لأهلی خاشعن مهتما، و برای اهل علم هم خاشعه هم خیلی براش مهمه. اهل علم ایشون این سواد رو دارن، من خیلی خوبه، خیلی عالیه، خیلی خوبه، سواد دارن، یاد میگیریم ازشون، چیز یاد میگیریم. من دنبال این روحیه هستم. ولی سمت لازما، این جوانی که احساس کاذب دانایی بهش دست نداده، ولی سمت لازما برای گوش کردن همیشه آماده است، ملازم گوش کردنه. یا آقای نازنینی به من فرمود برو اینا رو از آقای بهجت بپرس. بعدم رفتی نپرس، بیشین حرف نزن، ایشون هرچی خودش خواست به شما میگه، بعد هرچی گفت بازم حرف نزن. ما یکی دوبار بشه بعضی از بزرگان رفتیم، بعد کم هم رفتیم، آدم به درد بخوری که نیستیم که این کارا زیاد بکنیم که، ولی گاهی رفتیم بعد به هیجان اومدیم یه چهار تا چیز گفتیم یه دفعه، بعدم یه عمر من دارم خجالت میکشم، چرا تا اصلا حرف زدی، چرا اصلا چرا حرف زدی. اون خودش میدونه به تو چی بگه. مجلس نوره، خدا داره تعیین میکنه چی باید الان بر تو وحی بشه. وحی یعنی الهام از طریق زبان این عالم. چی کار داری؟ گوش بده برو دیگه. یه نفر رو بردیم چی آدم حسابی قدیما، گفتم ببین حرف نزنی ها، میشینیم تا هم گپ میزنیم، چای میخوریم میایم، تو حرف زیاد نزن. گفت نه من حرف نزنم ولی سوال دارم. گفتم باشه، حالا حرف نزن، سوالت میشه. یه آدم حسابی من رفته بودم، گفتم یه سری سوال دارم، گفت همش از سر نفهمیه، یه کمی درس بخون درست میشه. آقا ما رو میگی؟ عجب. ما دیگه در خونه این آقا رو ول نکردیم، گفتیم این حرف حساب زد. بعد از چند وقت رفتیم پیشش دیگه، یه یادداشتایی همه تشویق میکردن اون یادداشتا و اینا رو بردم خدمتشون، گفتم یه یادداشتایی هست اگر بشه شما یه ملاحظه ای بفرمایید، همش رو بریز دریا بده به آب بره. گفتم خب این حالا شد که یک خاطره بگم. حالا من این خاطرات رو با جزئیاتش ممکن نگم، ولی در مورد دیگران رو با جزئیاتش میتونم بگم. آقای شهیدی
خدا رحمتشون کنه، مورخ شهیر، پدر شهید بودن، در یک محرمی چندین سال قبل از دنیا رفتن، استاد دانشگاه تهران بودن. خب ایشون یک کتاب خاطراتی داره، اون کتاب به دست ما رسید. یکی از خاطرات شما برای شما بگم جالبه. یه دانشجوی اومده بود یه مقاله‌ای برای من آورد، گفت آیا استاد ببینید من بالاخره شوخی بشاعت کرد، من بالاخره نویسنده میشم، به درد این کارا میخورم یا برم شغلم عوض کنم. مثلا به مزاح دیدی بعضیا به مزاح تواضع میکنن، تواضعشون یه دفعه جدی بگیری چقدر بهشون بر میخوره. یعنی شما بخون اینو، ارزیابی کن، نظرت رو بگو. میگفت زحمتم کشیده بود، من خوندم، یه وقتی گذاشتم مقالهش رو خوندم و اومد. گفتم اول من حرف آخر رو بزنم، برو دنبال یه شغل دیگه، تو به درد نوشتن نمیخوری. میگه آقا ناراحت نشد، در و بس محکم تو در اتاق رفت. ایشون نوشته تو مخاطرش، من میخواستم بقیه مطلب رو بهش اینو بگم که ببین به نظر من تو به درد نویسندگی آلمانه نمیخوری، ولی منم اولین بار مقالمو که به استادم دادم اونم همینو گفت. وای نستاد بقیهش رو گوش بده. اون استاد ما بالاخره یه روزی ازش یه سوالی کردیم، برگشت گفت حرف آدم حسابی ها رو میزنی، چی شده؟ ما اون استادو ولش نکردیم که گفت سوالات همه از سر نفهمیه. نمیفهمی، البته نمیفهمی، سوال داری برو بخون سوالات حل بشه. حالا من نمیگم سوال نکنید یعنی یا قابل، ولی زدنت نوش جان کن. امیرالمومنین اینجا میفرماد این سیره اون عالم بزرگوار که ما کیف کردیم ازش، این سیره امیر من سرزنشت کردم به نادانی، بدانی که نادانی، احساس دانایی نکنی. اصلا قدیم رسم بوده میزدن، نه به ضرب کتک و دست و سیلی و پا و لگد و اینها میزدن. بعد ایشون ما یه زمانی دیگه مکاسب و اینها میخوندیم، یه سری سوالها فرمود سوالات رو ببر پیش استادت بگو سوالام خوبه یا نه. ما هم رفتیم ایشون کنار فیضیه نشست، قبول کرد که من بشینم سوالام. چند تا سوال گفت حسین اینا رو جواب بدم، گفتم نه من نمیخوام شما جواب بدید، یه استادی ما داریم گفته جواب نگید. ببین سوالات خوبه یا پرته، از بس شوتی داری سوال میکنی. گفت نیشم بعد گفت خب بگو میدم چند تا سوال. گفت ها خوبه، سوالاتت خوبه، ولی بذار جواب بدم. گفتم نه اون آقا به ما گفته که فلان فلان شده، خودت برو بفهم جوابشو. علامه طباطبایی، ایشون اون استاد نقل میکرد از علامه طباطبایی که حضرت علامه سعی میکرد همه جوابای سوالاتشو خودش در بیاره. ولی حسن سوال نصف العلم هم هستا، ببینید متوجه هستن دوستان. بعضی وقتها بعضی از سوالها هست به اضافه جست پشت سرش کلی پیشفرض داره، کلی پیشفرض داره، پیشفرضای کاملا غلط که هر کدوم از اونا رو دو دقیقه تأمل میکرد میفهمید حرفای پرتیه. بعد این سوال اصلا کلن آب میشد. قرآن برخورد میکنه با بعضی از سوالا، و در اولا مثلا و نسی خلقه و قول من یه ادام و یرمین، این صوتش اینجوریه والا به خدا. و در اولا مثلا برای ما یه مثلی میزنه و نسی خلقه، خودش خلقت خودش رو فراموش کرده، حالا اومده برای ما سوال میکنه من یوهیل ازام و هیرمیم، کی این استخونا رو؟ بیچاره خود فکر کن یه دقیقه، یادت رفته کی تو رو خلق کرده از هیچی؟ ها اون میتونه خیلی کار دیگه هم بکنه دیگه، فکر نکردی اومدی یه سوالی کردی. اون مقدمه اون سوالا، برو ببین سوالت خوبه، سوال از سره. ما نمیدونم، جالبه برای شما بگم، حدود دارم شاید 12 سال پیش بود، 13 سال پیش بود، 14 نمیدونم، یه جایی یه دهه رفتیم صحبت کردیم، در مورد سوال صحبت کردیم، دهه یه دهه. گفتم آقا همش در مورد سوال میخوای صحبت کنی؟ گفتم آره من در مورد سوال صحبت کنیم. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، ولی سمت لازما ولی الخطعه حاضرا و منه مستحیا. اینا فرهنگ علم‌آموزیه که امیرالمومنین میخواد به جوانش بده. به خدا من جرأت نکم این حرف رو از حفظ بگم. ملازم سکوت باش و از خطا بر حذر باش. حرف بزن آدم خطا میکنه، چپ و راست خیلی ها اینجوری هن. و من هم مستحیی ها، و از خطا حیا کن، از خطا حیا کن. چپندر قیچی دائما همینجوری حرف میزنی، همش خطا میکنی. این تعلیم و تربیت امیرالمؤمنینه. و این ورد علیه ما لا یعرف لم ينكر ذلك لما قرر به نفسه من الجهاله. عالم کسیه پسرم، جوان من، عالم کسیه که وقتی یه چیزی رو بهش معرفی کردن، یه چیزی رو اطلاع بهش دادن که عارف به اون نبود، یعنی برعکس اون چیزایی بود که میفهمید. لم ينكر ذلك، انکار نمیکنه. زود اول چرا انکار میکنی؟ اول سوال کن. آقا اینجوری نگو، نیست که. بگو اینجوری نشنیدیم. اینجوری نیست که چرا میگی؟ بگو چجوری شد این حرف جدید بود برای ما. آقا این غلطه که. آقا اینجوری نگو، باشه غلط نباشه، کم با احتیاط. این فرهنگ. حالا من بعدم به شما عرض میکنم، فکر کنم امشب هم من نمیرسم اون 4-5 تا ویژگی که برای علم ما الان دنبالش هستیم، از فرهنگ علم آموزی و فرهنگ برطرف کردن جهل. علت این که این حرف رو داریم میزنیم چیه؟ چون بابا علم ناز داره، لطیفه، فرار میکنه ازت، متنفر میشه ازت، متکبر رو سمتش نمیره علم، اصلا نمیخوام بفهمی. عالم اینجوریه، من به زور با آدم بفهمونن که همه چیو. التماسش هم باید بکنیم با اون رویه که داری. متکبر مثل سنگی میمونه که بالاست، آب که بالایی نمیره، آب پایینی میره. باید مثل دره باشی در مقابل آب علم. بعد میفرماید که چرا این کار نمی کنه؟ لما قرر بهی نفسه من الجهاله، چون خودش رو نادان میدونه، اقرار کرده. و ان الجاهل من عد نفسه، حالا جاهل چجوریه؟ و ان الجاهل من عد نفسه به ما جهل من معرفت العلم عالما. جاهل کیه؟ جاهل کسیه که چون نمیفهمه علم یعنی چی، خودشو عالم میدونه. بحث این بود. امیرالمومنین میخواد احساس کاذب دانایی را از بین ببرد. احساس کاذب دانایی و به رأیهی مکتفیا، و به رأی خودش اکتفا میکنه. جاهل این گونه است. فما یزال للعلماء مباعدا، و دائما از اهل علم دور است. ولی من خالفهو و علیهم زاریا، و هی عیب علما رو میگیره. یعنی میفهمد این کارو نکن. وای حالا یه وقت طلبه ای در به داغون مثل بنده رفت تو لباس عالم، اون نمیگم ها، ولی عالم حقیقی بی احترامی بهش بکنی، وا چی بگم؟ پل حجتیه در قم و مدرسه حجتیه مشهور است برای عالم بزرگواری حضرت آیت الله حجت. ایشون اومدن توی مجلسی، خب پیر مرد شده بودند و اینها، جوانای اهل علم هم تو جلسه نشسته بودن. میگفت این داستان مشهوره توی قم. طلبه بلند نشد، گفتش که حالا این چقدر من بیشتر میفهم، الان چیزی هم من نیست اون چیزاش که بلده یادش باشه. شوخی گفت یاد جدی. سر هفته فوت کرد، مرگ اومد سراغش. یکی از دوستان ما تو تهران، بله دارم فکر میکنم بگم یا نگم، بیا حالا میگم دیگه. ما بعضی وقتا امید داشتیم که میگفتیم نه از پخش مستقیم چیه، یعنی حذف بکنم بعدا منتشر کنم. میگن آقا این الان دیگه پخش مستقیمه. میگه من خدمت از آیت الله حقشناس نشسته بودم، یکی از دوستان ما هست اهل علم، بعد دو نفر از طلبه ها اومدن سر یه موضوعی،
اعتراض میکردن حاج آقا شما چرا آخه اینو گفتید و اینو اونجا اونجوری شده و این کارو چرا کردید و اون تصمیم آخه این چی آخه این یکی میگه یکی اون هرچی میخواستم هی جمعش بکنم اینا هم پرشور ایراد و عیب بگیر آقا هرجوری میخواستن اینا رو بگن حالا شاید حالا مصلحتی آخه من الان چی بگم میدونی آخه نمیتونه چیزی بگه مثلا بگه من به فلانی این ترحم رو کردم به خاطر فلان عیبش خب نمیتونه عیبش رو که به تو بگه من به فلانی چی نمیتونه اینا خیلی نمیتونه چی بگه وای اخشناس هم نگاه میکرد یه جورایی دیگه هی جواب به موضوع رو نمیداد نمیتونه جواب بده خب چی بگه آخه به شما بعد از جلسه های اخشناس فرمودن که خیلی باید دعاشون کنیم این دوتا رو سر هفته هر دوتا طلبه با استعداد جونم بودن یکیشون سید یکیشون شیخ جوون مرگ شدن آقای حق‌شناس هفته بعد به بنده فرمودن من خیلی سعی کردم این اتفاق نیفته نشد دیگه از دست من خارج بود یا اون عالم بزرگوار بله شیخ مفید ظاهرن یا یکی از علمای بزرگ نجف نه شیخ مفید نه بعد از شیخ مفید درخواست کردن که آقا داماد شما از علما هستن ما هم گروهی حاجی هستیم داریم میریم حج بیان با ما بریم فرمود نه خودتون برید آقا ما پولشو میدیم ایشون پول داره بده اگه بخواد بیاد نمیخواد خودتون برید بابا مسائل حجمونو بگه مسائل خود شما بلدید ماشاءالله بینتون دانا هست برید آقا تو خود چرا خودش هم که راضیه بذارید داماد شما فرموده ببینید شما با هم رفیقید حج سفر نشست و برخاست داره ایشون هم عالمه یه وقت بی احترامی میکنید تو سفر حج آق یه عالم میشی یا درستش کن نمیخواد اصلا نمیخواد برید خودتون برید البته عالم باید عالم درست باشه ها دوباره من بچه طلبه در به داغون من به خودم بچسبونم به علما همونقدر احترام بخوام این دیگه این اونور افتادنه این دیگه به جهنم سقوط کردن بنده است ولی اینه دیگه حالا در این باب روایات زیاده فرهنگ جهل اینه فرهنگ جهل که جهلو میچسبونه به آدم مانع رشد میشه و علیهم زاریا عیبگیر عالم است ولی من خالفهو مخطعا مخالفان خودش رو همه رو بر خطا میدونه ولی ما لم یعرف من الامور مزللا هر چیزی رو که نمیفهمه اون رو گمراهی و فساد میدونه فاذا ورد علیه من الامور ما لم یعرفه انکره و کذب به هر چیزی رو نمیشناسه انکار میکنه تکذیب میکنه و قال به جهالته ما اعرف هذا چون نادونه میگه من اینو نمیشناسم یعنی به رسمیت نمیشناسم نه لا اعلم هذا ما اعلمه نه میگه ما اعرفه من صحیح نمیدونم ما اعرفه اینه معناش یعنی من صحیح نمیدونم نه من که اینو صحیح نمیدونم بله حالا دیگر در عبارات در ادامه همینجوری و ذالک لثقته به رأیه این به خاطر اطمینانی که به رأی خودش داره و قلت معرفته به جهالته و قلت معرفتش به جهالتشه خب دیگه برای حق منکره و در جهل فرو میره توصیفات زیادی و فی الجهالت متحیرا من همینجوری دارم حذف میکنم میام پایین چون امیرالمومنین علی علیه السلام مفصل روحیات این فرد رو دارن توضیح میدن و عن طلب العلم مستکبرا و از طلب علم استکبار ورزانه فاصله میگیره دوستان من مهم نیست ما چقدر بدونیم والا مهمتر از علم و مهمتر از جهل مهم نیست که ما چقدر نادان باشیم مهمتر از علم و مهمتر از جهل این است که روحیه علم پذیر داشته باشیم روحیه خود دانا پندار نباشیم روحیه علم پذیر داشته باشیم روحیه احترام به دانایی و اهل دانایی داشته باشیم اینا این روحیه این چیزی که امیرالمومنین علیه السلام آدرسش هم دادم تو تحف العقول برید خودتون بخونید تو رو خدا یه ذره روحیتون شبیه این ویژگی هایی که حضرت برای جوان ها هم فرمودن شما هم همه جوان هستید اینو داشته باشیم. دیدید که بنده این وسط نبودم. دوستانی وقت نگن که تو چی داری میگی، برداشتی یه موضوعی رو عمده میکنی برای ما. نه ببینید، من یه قسمت های از این متن رو خلاصه کردم گفتم. حضرت ببینید این موضوع رو چقدر عمده میدونن. وقت علم نوره، جهل پذیری کدورت و سیاهیه، این نور نمیاد. انشالله من جلسه بعد، میخواستیم زودتر این بحث رو تموم بکنیم، جلسه بعد در ارتباط با یکی دو تا ویژگی روانی که در اطراف موضوع علم و جهل هست صحبت بکنیم انشالله. انشالله خدایا به حق این ماه رمضان ما رو به نور علم و حکمت مزین بفرما، ما رو اهل دریافت علم قرار بده. یه روحیه تواضعی نسبت به علم، نسبت به عالم، یه روحیه تواضعی داشته باشیم نسبت به کتاب، به متن علمی. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که با علم چگونه برخورد کنید. قید العلم بالکتاب، خود یادداشت کردن یه نوع احترام گذاشتن به علمه، یادداشتش بکنید. این یعنی من قدردانی دارم میکنم. علم رو یک موجود زنده بدانید، باش ارتباط برقرار کنید، باش سلام علیک کنید، باش عشق ورزی کنید، ببینید چیکار میکنه با شما، ببینید چجوری از سر و روی شما انشاءالله علم خواهد جوشید. میخوام برم کربلا، محضر یکی از عرفاء بزرگ در کربلای معلا، که البته جوانی بود بسیار ساکت، ولی در این 1400 سال معلوم شده است که او اعلم من فی الارض شاید بود. شاید رو من همینجور دارم میگم، بعد از ابا عبدالله الحسین و امام زین العابدین و اون قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، چون هر کسی مقامش رو به اندازه معرفتش میدن. فرمود عموی ما عباس مقامی دارد که همه شهدا به حال او قبطه میخورن، همه تیر و شمشیر بر بدنشون اصابت کرد، اما عباس، اما عباس. وقتی که مرحوم قاضی که کوه عرفان بود میگه من هر چی دارم از ذریح ابوالفضل العباس گرفتم، به من گفتن که از هر چی میخوای این آقا باید به تو عنایت بکنه، وقتی آدم حساب دستش میاد. یک عالم برجسته ای بود در کربلا، سقا شد، به دنبال آب رفت برای لبهای تشنه بچه های حسین، در نهایت تواضع. اصلا خبری نیست از ابوالفضل العباس، حسین هست، آقا هست. سکوت، سکوت محض. سیدی و مولای، چشم آقای من. شاید طولانی، یکی از طولانی ترین سخنرانی های ابوالفضل العباس همین باشه که اومد صدا زد یا ابا عبدالله لقد ضاق صدری، سینم تنگ شده دیگه، بس اجازه بده برم. بله ابوالفضل العباس هم به خاطر علم و معرفتش این مقام منیع رو داره. دست از ذریح ابوالفضل العباس بر ندارید. فکر نکنید ابوالفضل فقط یه یلی بوده، دست و بازوی قوی صرفا داشته. دست و بازوی قوی خیلی ها داشتن. نظام دین که به هم نمیخوره، شما میدونید اصل ارزش ها کجاست رفقا. یعنی فکر میکنید امشب ما داریم اینقدر از ابوالفضل العباس تعریف میکنیم، این شهید والا مقام کربلا عباس به ما نگاه نمیکنه؟ ابوالفضل بر نمیگرده به ما یه نگاه مرحمت بیاندازه؟ اما از اون لحظه‌ای که یه دفعه عباس رو متوقف کردن، هرچه تیر و نیزه به او میزنن متوقف نمیشه، دستهاش رو قلم کردن متوقف نمیشه، تا تیر به مشک عباس زدن فوقف العباس، عباس ایست، تمام وجودش خلاصه شده بود در این مشک آب. و
الهی همه عالم بسوزن برای تنها عضو بنی هاشم که با اهل خیمه خداحافظی نکرد. تا اومد خیمه سراغ بچه ها یه دفعه مشک و بهانه کرد با اون حیایی که داشت، بچه ها برم آب بیارم. میدونست بچه ها هلاک میشن. عمو میخواد بره میدان، هر کسی به میدان رفت بدن قطعش رو آوردن. شاید رو همین حساب هم بود، صدا زد آقا بدن من رو به خیمه نبر. الا لعنت الله.